یه سن خیلی حساسیان که اتفاقا خیلی مهمه، خیلی میتونه کمک کنه بهشون. این خلاقیته گفتم خیلی جنبه متفاوتی میتونه داشته باشه. مثلا میتونه این باشه که اعضای خانواده با هم یه کاری رو انجام بدن مثلا، یا اینکه یه شرایطی رو فراهم کنن که نوجوانشون یه فضایی برای خودش داشته باشه و اون فضا متعلق به نوجوانشون باشه و کارش رو اونجا انجام بده. مثلا اینکه یه فضایی واسه خودش داشته باشه، یا اصلا اینکه با اعضای خانوادهش مثلا هر چند وقت یه بار یه کاری انجام بدن یا توی روند کار روزمره‌شون یه تغییری ایجاد بکنن و خلاقیت به خرج بدن. به نظرم مثلا اینکه تمرکزشون رو بذارن روی یه همچین چیزی باعث ثبات و آرامشه به نظر من. برای مثال مثلا اینکه اعضای خانواده درست کردن وعده‌های غذایی رو بین خودشون تقسیم کنن و هر کدومشون اونجوری که میخوان آشپزی کنن، اون چیزی رو که میخوان درست کنن، یا اصلا به یه شکل عجیبی درستش کنن، یه مدل غذای جدید اصلا درست کنن و هر سری یکی مسئولیت رو به عهده بگیره. میتونن بگردن و بازیایی که کمتر کسی در موردش شنیده رو با هم دیگه بازی کنن، تمرکزشون رو روی یه چیزی بذارن و سعی کنن تو اون بازه زمانی از استرساشون دور بشن و مفید باشه براشون اون تایم.
وقتی رو که آدم داره صرف اون بازی میکنه، اگر واقعا آدم دغدغه خاطری هم داشته باشه و استرسی هم داشته باشه، احساس میکنم که ممکنه توی اون بازه زمانی فراموشش بکنه. ممنونم، عالی بود، مخصوصا موردی که در مورد بازی گفتید. طراحی یه سری از بازی‌ها توی خانواده با توجه به علایق بچه‌های اون خونه، نوجوانا و شناختی که پدر و مادرها از بچه‌هاشون دارن، اینکه چی خوشحالشون میکنه، چی هیجان زده‌شون میکنه، خیلی میتونه توی این بحث طراحی بازی‌های جدید و خلاقانه که بچه‌ها رو دوره هم جمع بکنه خیلی میتونه مؤثر باشه. متشکرم، خدا نگهدار.
ده و 32 دقیقه هست، شما شنونده برنامه نسل فردا هستید از رادیو تهران. بریم به سراغ پیامک‌های شما و ببینیم که چه روش‌های خلاقانه سراغ دارید. 910 شماره آخر 5733 گفتن اسپامیل و چیستان. 913 شماره آخر 2215 گفتن موجیتون گفتن ساعت 11:06 دقیقه است، دل ما هوری ریخ پایین. عجب. دوست دیگری گفتن که الان همه پیامک‌ها پیرامون ساعتی که من گفتم 900 بوده، شماره‌شون رو ببینم. 924 شماره آخر 2051 گفتن که مرسی از انرژی و اجرای خوبتون. اول بگم که من ساعت 11 با یکی قرار دارم، وقتی گفتی ساعت 11:06 دقیقه است یعنی قشنگ من قالب توی کردم ولی بگردم. این از این گفتن راجع موضوع برنامه بگم که من یه فرزند 13 ساله دارم، بسیار خجالتیه. وقتی دیدم راجع به خلاقیت میگید با خودم گفتم چقدر خوب میشه با تجربیات شنوندگان عزیز و همینطور کارشناس و مهمون برنامه بتونم راهکارهای مناسب و با کیفیتی یاد بگیرم که برای فرزندم انجام بدم تا براش به کار بگیرم و رفتار فرزندم بهتر بشه. خوشحالم که شنونده امروز برنامه ما هستید. دوست دیگری آقای ساسانیان همراه فرزندانشون ما همراهن نوشتن که با شنیدن موضوع برنامه به یاد کودکی مفتادم. پدر و مادرم میگفتن از حیات هیزم بیار بغل بخاری، ماهرانه بغل بخاری، نمیدونم دقیقاً یعنی چی، کنار دیوار بچین و هیزم خشک بشه و خوب بسوزه، چون شب برف میومد هیزم زیر برف میموند. آقای ساسانیان از شهرستان آستارا استان گیلان با ما همراهن. چقدر خوب خاطرات کودکی یادتون میاد. و اینکه بگم یه چیزی بگم، وقتی مراجعه به خلاقیت یا جای پدر و مادر صحبت میکنیم، خواهش میکنم توی ذهنتون اگر الان بزرگ سال هستید نرید هی بگردید ببینید پدر و مادر چه نقطه ضعفایی داشتن، چه جفاهایی در حق شما کردن. هر پدر و مادری با اطلاعاتی که داره، با توانمندی هایی که داره، سعی میکنه در حد خودش بهترین باشه برای فرزندش، ولی در اون زمان در اون سالها اطلاعاتشون در همون حد بوده. خب برای همین ما دنبال پیدا کردن در واقع قاتل شخص خاصی نیستیم. ما الان میخواییم ببینیم که چه راههایی وجود داره. اگر ما فرزند داریم بچه همون خلاق بشن و اگر خودمون خلاقیت نداریم کمک کنیم به ذهنمون. تو هر سنی میشه این کارو کرد. اگر بزرگسالید به خودتون کمک کنید مسائل قبلی حل بشه. 912 چهار شماره آخر 5875 گفته که سلام، من خیلی تو خونه مشکل دارم، عصبی میشم خیلی وقتا و به نظرم این باعث شده که دخترم هم نتونه کنترل خشم رو یاد بگیره. با این وضعیت به خلاقیت و ایده های نو نمیرسه. بچم 14 سالشه. خانم منتظری، اولی که بار کلا به شما که پذیرفتید این مسئله داره براتون ایجاد مشکل میکنه و بعد همین که خدا رو شکر امروز خانم دکتر کاشانی وحید با ما هستن، داریم راجع به خلاقیت صحبت میکنیم و امیدوارم که حالا اگر پاسخ سوالاتتون رو هم نگرفتید اقلا برسید به اون در واقع سرفصل هایی که میتونید برید دنبالش و بعد از اون خلاقیت رو هم در خودتون و هم در خانواده و دختر گلتون تقویت بکنید. خب دکتر، پیامک ها رو با همدیگه شنیدیم، نکته‌ای دارید راجع بهشون بفرمایید.
بله خیلی ممنون، این تذکر خیلی خیلی به جایی بود که هر وقت ما بحث‌های تربیتی رو روانشناسی می‌کنیم هدف زیر سوال بردن نسل‌های قبلی نیست، هدف آگاهی رسوندن بله. و بهتر کردن نسل‌های جدید. اتفاقا خیلی از کارهایی که نسل قدیم و والدین نسل قدیم می‌کردن، مثل همین که مسئولیت به عهده فرزندانشون می‌ذاشتن که هیزم از بیرون بیارن و اینا، خیلی میتونه اتفاقا پرورش خلاقیت داشته باشه از چند جهت. یکی بحث تحرکه. امروز هر چقدر پژوهش‌ها جلوتر میره، بحث تحرک بچه‌ها، اینکه بچه‌ها علارغم اون چیزی که حالا تو خانواده‌ها بیشتر هست، اینکه بچه‌ها تحرک داشته باشن، قسمت‌های از مغزشون تحریک میشه که یادگیری رو بالا میبره، خلاقیت رو بالا میبره. پس لازمه حتما تو برنامه‌های آموزشیمون، برنامه‌های روزمره‌مون، حتی بله. روزایی که بچه‌ها منزل هستن، یه جوری این برنامه داستان تحرک رو بذاریم. یعنی اون والدینی که از بچه‌ها از کودکشون می‌خواستن، از نوجوانشون می‌خواستن که هیزمون بیارن و بچینن و اینا، اتفاقاً جزء فعالیت‌هایی بوده که می‌تونست خلاقیت رو تقویت
بکنه. به شیوه جدیدی اون بچه‌ها
به یه شکل میکرده. دیگه بله. فقط خب چند تا مورده که ممکنه واقعاً نسل‌های قبلی آگاهی نداشتن بهش. یکی اینه که ما بچه‌ها رو خیلی وقتا از استفاده از راه‌های جدید خیلی وقتا برحذر می‌کردن نسل قدیم، حتی می‌ترسوندن. یا همه همین کارو می‌کنن، شما هم همین کارو بکن. و این یه نیازی جامعه داره به اینکه افراد نسل جدیدش رو شبیه خودش بکنه، برای اینکه ما هم نیاز تعلق نیاز داریم که تعلق داشته باشیم. از هرم‌های هرم مازلوئی که آدم‌ها دوست دارن که به یه گروهی تعلق داشته باشن و رفتارهاشون شبیه اون‌ها باشه. بحث خلاقیت قرار نیست با هنجار شکنی یکی باشه. خلاقیت توی چارچوب‌ها، توی هنجارهای اجتماعی جامعه امون، ولی می‌خوایم متفاوت رفتار بکنیم. یعنی بحث زیر پا گذاشتن ارزش‌ها نیست. در گذشته از ترس این که شاید بچه ها اتفاقاتی براشون میفته که شکست همراهش باشه، به همین دلیل برحذر میداشتن و بعد شکست رو خیلی با همراه با سرزنش و سرکوب، و خب این باعث شد که خیلی از این نسل جدیدی که ما باشون الان والدین هستن و برای مشاوره پیش میان بیان، به شدت کمالگرا و ترس از شکست، ترس از اینکه نکنه اشتباه برم خیلی درشون بیشتره، خصوصا به دلیل اینکه اون اشتباهای نسل قبلی رو بیشتر توجه دارن، از اینکه یه وقت در والدگریشون اشتباهاتی بکنن خیلی میترسن.
انقدر میترسن که بعضی وقتا میگن ما نباید بچه دار بشیم.
نباید بچه دار بشیم و اینکه اصلا نباید، روش‌های مختلفو نمیتونن اجرا بکنن. بعضی وقتا با همون الگوهای قدیم برمیگردن. اینقدر بله. که از این میترسن. و تو بچه‌هاشون هم تقویت میکنن که نکنه اشتباه بکنی، نکنه این مسیر رو بری خراب بشه. بعضی وقتا خوبه، من خودم در خانواده 3 تا ده 80 دارم میگم. بعضی وقتا بهشون میگم سلامت باشید. بهشون میگم که این اتفاقات ممکنه بیفته در مسیر. اون مسیری که داری میری، بارون میاد، برف میاد، نمیدونم زمین لغزنده است، ولی میریم ببینیم چی میشه. احتمال شکست توش زیاده. آماده هستی؟ و اونم میگه آره، خب حالا مثلا این اتفاقات ممکنه بیفته. ولی آماده ایم برای اینکه اگه یه وقت یه مسئله پیش بیاد آماده ایم. و اون وقت بعد از سرزنش واقعا سعی میکنیم استفاده نکنیم که نترسه از اینکه تجربه های جدید بکنه. و این تجربه های جدید اون اتفاقات خاصی که تو مغز میفته که مسیرهای جدید و کودک ما بتونه استفاده بکنه و نترسه درش بیشتر میشه. خیلی از این گزارشی که الان داشتین میدادین میگفتن که ما استرس هایی که داریم و تو خانواده میخوایم کم بکنیم و خانواده قرار نیست استرس جدید برای ما ایجاد بکنه. خب این اون روش های پشت سریشه، یعنی که سعی کنیم پشتوانه تربیتمون این باشه که مثلا از ترس از شکست بچه رو نترسونیم، سرزنشش نکنیم اگر اتفاقاتی میفته. اینو به چه روشی انجام بدیم؟ این روش عملا بیشتر از همه هم موضوعی که شما گفتید گفتین بحث گفتگوه، یعنی این که در گفتگو باز باشه و بعد پذیرش، این که فرزند ما بدونه اگر رفتی اشتباهی هم کرد، اگر یه اقدام نامناسبی هم کرد، ما همچنان میپذیریمش. درسته اون رفتار رو نمیپذیریم،
اگه حتی قبل از اینکه اقدام به کاری بکنه ما بدونیم اون کار اشتباهه، بازم باید بپذیریم.
ببین اون رفتار رو نمیپذیریم ولی فرزندمون همیشه میپذیریمش. اینو باید بدونه که تو فرزند من همیشه دوستت دارم ولی اون رفتاری که کردی رفتار نادرستی بود.
نه میخواد یه کاری شروع بکنه، میگه میخوام برم مثلا فلان کارو مثلا با دوستم تجربه کنم، این کارو انجام بدم، یه حرکت اقتصادی بکنم اصلا. بعد ما میگیم که تو ذهنمون میدونیم اشتباه داره میکنه، بازم بپذیریم، بازم بهش عرضه بدیم.
بله ببینین اون ارزشمندی، اون نکته‌ای که ما همیشه در مورد نسل‌های قبلی همیشه منتقدن افراد که مثلا این ارزشمندی رو به ما نمیدادن، به ما این عزت نفس تمرین و به کار بردن روش‌های جدید رو نمیدادن، بعضی وقت دیگه زیاده روی شده، افراد شده که برو هر کاری بکنی خیلی عالیه، خوبه، پیش برو، میتونی. و اون وقت از اون طرف بچه‌ها واقعا همینطور که میگین یه اعتماد به نفس کاذب پیدا کردن که ممکنه یه تصمیم رو بگیرن و آخرین قسمت رو به ما بگن که من این کار رو میخوام انجام بدم. اگه تو فرایند با فرزندمون باشیم که میخواد که مثلا کارهای مالی انجام بده، میخواد سواد مالیش بیشتر بشه و این سواد مالی رو از کودکی شروع کرده باشیم، اینکه در مسیر اینکه میخوای سرمایه گذاری بکنی چه روشایی رو باید به کار ببری و توی اون فرایند با هم دیگه بزرگ شده باشیم و رشد کرده باشیم، کمتر ممکنه جواب آخر رو بیام و بگن این کارو میخوام بکنم.
بله.
یعنی این فرایند رو یاد گرفتن، او هم میدونه وقتی بیاد سراغ من قدم میکنم کارشو، من همراهش میرم مرحله مرحله، ممکنه حتی سر قراردادش باش برم بهش بگم اینجاش ممکنه مشکل پیش بیاد، اونجاش ممکنه پیش بیاد، ولی در کل میپذیرمش. یعنی من تو رو به عنوان فرزندم میپذیرم، حتی اگه اشتباه کردی دوباره بیا پیش من، دوباره من کمکت میکنم تا از اون چاله که توش افتادی.
میدونی آخه بعضی وقتای کارای میکنن خانواده باید تاوان بده. یعنی یک تاوان سنگی، حالا ما میگیم بچه من هر جوری بود من دوستش دارم، بی قید و شرط باهاشم، هر اتفاقی افتاد من حامی و پشتیبانشم، ولی یه وقتا قبول کنیم کارایی که انجام میدن تاوان داره. این پدر و مادر خودشون هم میترسن از این تاوانی که ممکنه دامن
گیرشون بشه. این تو حوزه هاییه که مثلا فرض کنین میخواد بدون کفش بره تو بارون، مثلا یه ذره سرما میخوره.
خب اینجا بحثی
نیستش که مثلا کار خطای قانونی میخواد انجام بده، بحث اینه که واقعا مثلا بارون داره میاد یا برف داره میاد، میخواد بدون دستکش بره برف بازی بکنه، ما میگیم آی سرما میخوری، بحث در اینجور مسائل.
خب خارج از اینو باید محکم جلوشون وایسیم.
بله یه وقتایی یعنی واقعا اقدامات غیر قانونی مثلا میخواد انجام بده، اون طبیعیه که لازمه اقدام جدی در موردش انجام بدیم.
مثل چی اقدام جدی؟
مثل اینکه مثلا یه پیامدی داشته باشه، مثلا اگر چراغ قرمز رد بکنی.
نه ما
اگر...
چی کار کنیم؟ اقدام جدی ما چی میتونه باشه؟ اقدام... بازم گفتگو کنیم صرفا.
به جز گفتگو اقدام اینه که مثلا اگر جریمه چراغ قرمز گرفتی، حالا جوونتون که رانندگی میکنه جریمهشو خودت باید بدی، یا بیمه ماشینت اضافه میشه خودت باید بپردازی. جریمه هایی که ممکنه دقیقا باعث بشه پیشگیرنده باشه از اتفاقات بعدی.
خودمونم میتونیم کاری بکنیم که بازدارنده باشه برای بچه. حالا من هی دارم فکر میکنم ببینم مثلا تو سن نوجوانی چه اقدامی میتونیم انجام بدیم که بازدارنده باشه، چی رو ازشون مثلا دریغ بکنیم، چه جریمه ای میشه براشون در نظر
بگیریم. دقیقاً بحث امروز ما خود دقیقاً عکس اینو داریم میگیم، یعنی اینکه فضا رو یکم باز بکنیم که اشتباهات کوچیک بچه‌ها انجام بدن، اشتباهات کوچیک که انجام بدن این همدلی ما رو ببینن که ما همراهشون هستیم، ممکن اشتباهات بزرگتر رو پیشگیری بکنیم. تو فضای خانواده مثلا فرض کنین بازی‌هایی که آخر بازی رو خود بچه‌ها تعیین بکنن، بازی‌هایی که انتها باز باشه و اتفاقا ریسک کم داشته باشه، مثلا یه شکست کوچولو بخورن ولی بتونن با استراتژی با راهکارهای جدید از اون شکسته پیشگیری بکنن دفعه بعدی. مثلا مثل هفت سنگ نمیدونم شما بازی میکردین یا نه، ما یاد نمیکردین
نه
شما
بلد نیست.
آره هفت سنگ رو میچیندیم و باید میزدیم، هر چقدر بیشتر میخورد مثلا اینکه کجا رو بزنیم، چه جوری بزنیم که این هفت سنگ بیفته و چه جوری در بریم که بعد از این سنگا میخوره، کجا بریم قایم بشیم چیکار کنیم، عملا راهکارهایی بود که یه دفعه که شکست میخورد تیممون دفعه بعد با هم دیگه فکر میکردیم حالا یه کارهای دیگه ای لازمه بکنیم. ریسک هایی که شکست های کوچیک و بچهای ما تجربه بکنن و تو اون زمینه ها سرزنششون نکنیم، این پذیرش رو اونجاها تمرین بکنیم، آخرش رو بچه‌ها تعیین بکنن. این تفکر واگرا منظور من این بود که برای یه مشکل راه‌حل‌های مختلف هست، فقط یه راه حل نیست. اگر تو یه کاری کردی من داد میزنم سرت تا تو ناراحت میشی میری تو اتاقت، بعد یه دقیقه من پشیمون میشم میام بغلت میکنم، همون کارو میری انجام میدی، این فرمولی که تو بعضی خانواده ها داره اتفاق میفته، این تفکر واگرا نیست. تفکر واگرا این تقریبا دیگه شکل میگیره توی رابطه ای. تفکر واگرا اینه که وقتی من عصبانی میشم اون میخواد یه کاری بکنه که من دوست ندارم، بجز داد زدن و ناراحت کردن اون و بعد دوباره وادادن بهش و احساس پشیمانی کردن، من یه کاری دیگه، الان اون پیامکی که شما خوندین معمولا اینطوریه، من عصبی میشم داد میزنم اون،
بله.
شنونده محترم گفته بودن و این خیلی رایجه و معمولا بعدش پشیمون میشن، میرن ناز و نوازش میکنن، تازه امتیاز بیشتر هم میدن.
حالا چی کار کنم دوباره منو دوست داشته بشه، من بشم همون
همون مادر مهربونت و بچه‌هام از این نقطه ضعف ما استفاده میکنن، تو مادر خوبی نیستی، مادرای دیگه اینطوری. اولا سست نباشیم در مورد جملاتی از این دست و بچه‌ها اگه ببینن با این جملات میتونن به خواسته هاشون برسن، ممکن تکرار بشه و جمله‌های قشنگی نیست واقعا. لذا خیلی مهمه که اون لحظه هایی که میگن عصبانی میشم به خودم یادآوری بکنم که به جز این روش، روش های دیگری هم وجود داره، چند دقیقه به خودت فرصت بده، به راه حل های دیگه فکر کن. و این به همین دلیل ما میگیم خلاقیت میتونه بستر آرامش در خانواده باشه، چون به راه حل های دیگه هم میتونه فکر بکنیم، به اجازه میدیم کودکمون هم به روش های دیگری که اون کارو بکنه فکر بکنه. ما تو آموزش پرورشمون هم نداریم این داستان، آموزش پرورش ما پایین ترین سطح، معمولا یعنی آموزش پرورش دنیا نه فقط حالا جامعه ما، پایین ترین سطح آموزش که حفظ کردنه، یه چیزی من میگم شما حفظ میکنی میای سر امتحان مینویسی، تو دانشگاه و تو مقاطع تحصیل تکمیلی هم متاسفانه چیزی که داره اتفاق میفته همینه.
پس واقعا باید یه کلاس اضافه ببریم بچه ها رو برای اینکه خلاق بشن. پس خلاقیت کلاس داره،
یا نگاهمون به آموزش و پرورش لازم برید تو سوت بالاتر که تجزیه و تحلیل بتونن بکنن و در نهایت بتونن همین که شما فرمودین تو آشپزی مثلا یه وسیله اینو ندارن، از یه چیز دیگه استفاده بکنن، این بالاترین سطح آموزش و تجربه.
خب خیلی ممنونم، بریم به سراغ دغدغه های نسل فردا از زبان دلنیا خانم.
هر جا نوشتم خدا امید جوان زد. به نام خدا. سلام دوستای قشنگم، دینی اسکندری هستم، 12 ساله از تهران، نماینده نسل فردا. بچه ها میگم شما بازی کردن رو دوست دارین؟ خب من که فکر میکنم قطعا هممون بازی کردن رو دوست داریم. البته منظور من از بازی کردن چیز دیگه یه، چون خب بازی کردن مدل ها و روش های مختلفی داره. به نظرم من منظورم بازی کردن با خانوادمون بود. قطعا هممون یک بار با خانوادمون بازی کردیم، درسته؟ تا حالا به این فکر کردیم که بازی کردن با خانوادمون میتونه علاوه بر این که حالا یه سرگرمیه، توی اوقات فراغتون میتونیم این کار انجام بدیم، به همون خوش میگذره، به نظرتون میتونه یه خوبی های دیگه هم داشته باشه، اثرات مثبت دیگه هم داشته باشه؟ میدونین وقتی که ما با خانوادمون، با آبجی داداشمون، پدر مادرمون با هم دیگه بازی انجام میدیم، این میتونه به ما کمک بکنه که یه رابطه صمیمی‌تری بین اعضای خانواده برقرار باشه. و خب وقتی اعضای خانواده با هم دیگه صمیمی باشن، خب این میتونه یه آرامش خیلی خوبی بین اعضای خانواده برقرار کنه. خب به نظر من این آرامش رو بیشتر از همه و بهتر از همه ما نوجوانا الان حسش میکنیم و درکش میکنیم و این آرامش میتونه به ما خیلی جاها کمک کنه. مثلا اینکه میتونه کمک میکنه که یاد بگیریم آرامش خودمون رو حفظ کنیم. مثلا معلم بهمون میگه که فردا امتحان داریم، استرس نگیریم که ای وای من فردا امتحان دارم، بتونیم که سر مسائل کوچیک استرس نگیریم یا استرسمون رو کنترل کنیم، آرامشمون رو حفظ کنیم و خب این میتونه خیلی به ما کمک بکنه. امیدوارم که همتون در کنار خانواده هاتون زمان خیلی خوبی رو داشته باشید با امید نسلی بهتر برای فردا.
ده و 48 دقیقه هست، 10:48 است برای همه اونه که نگران زمان هستن، نگران ساعت هم. و امروز داریم راجع به خلاقیت صحبت میکنیم، تا تقریبا 7-8 دقیقه دیگه همین حدودا با شما همراه خواهیم بود. خانم دکتر کاشانی وحید با ما هستند امروز، میزبان ایشونیم و کلی نکته گفتن برای اینکه خانواده خلاق داشته باشیم، یک پدر و مادری باشیم که حداقل اگه خودمون خلاقیت نداشتیم قبلا ها، بتونیم خلاقیت رو در بچه‌مون تقویت کنیم یا سرکوب نکنیم حداقل. یعنی من نظرم کمترین کار ممکن که در حق بچه‌ها میتونیم بکنیم اینه که خلاقیتشون رو سرکوب نکنیم. خانم دکتر حدودا 5 دقیقه زمان داریم در اختیار شما تا راجع به بحث‌های پایانی امروز ازتون بشنویم.
بله دقیقا همطور که فرمودین، یه مقاله خیلی معتبر از خانم اوبل که یکی از بزرگان خلاقیت در دانشگاه هارواردن، دقیقا عنوانش هم اینه چگونه خلاقیت کودکان رو نکشیم. یعنی همین واقعا تلاش کنیم که اون خلاقیتی که اونا دارن رو اجازه بدیم پر و بال بگیره، بذاریم رشد بکنه، که این یکی از مهمترین قسمت‌هاش دادن حس ارزشمندی و عزت نفس به کودکانمونه. اینو از طریق اینکه اونا رو بپذیریم با ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی که دارن و اون حالا بعضی وقتا با اون ایده‌هایی که ما داریم ممکنه یکی نباشه، و بعد این محیط تجربه کردن و بازی و قصه و گفتگو در خانواده خیلی مهمه که داشته باشیم. حالا لزومن این نیستش که کارا رو تعطیل کنیم، بازی کنیم. بعضی وقتا مادرها میگن مثلا ما وقت نداریم، همون ظرفی که داریم می‌شوریم، همون آشپزی که داریم می‌کنیم، کودکمونو بذاریم بیاد کنار ما. اگه من دارم مثلا هویج کات میکنم، اگه دارم سیب زمینی چی میکنم،
برای خورد میکنیم، غذا میپزیم،
قلقلی دارم درست میکنم، مثلا اینکه گوشت بچه‌ها خیلی نباید در چه باشه، ولی بقیه سبزیجات و اینا که بچه‌ها اونام همون کارهایی که ما داریم میکنیم و تجربه اینکه بافت مختلف داره میوه ها و سبزیجات، اینکه چی رو کی باید بریزیم، ادویه ها رو چی کار کنیم، اینکه حسای مختلفشون تحریک بشه، این فلفل، این دارچین، این زرچوب، از همه اینا این تجربه های مختلف قسمت های مختلف مغز رو تحریک میکنه که بعدن یهو یه جایی یه فعالیت خاصی فرزندمون میکنه و واقعا نمیدونیم از کجا اومده و خیلی برامون جذابه. دقیقا به خاطر اون تجربه هایی که بهش اجازه دادیم، یه ذره ریخت و پاش، یه ذره من یادم با بچه آشپزی میکردیم، خیلی بیشتر از اون چیزی که
خیلی
خودم انجام میدادم.
شما داریم میگی، من میگم وای
خیلی بیشتر ریخت و پاش و اینا، طبیعتاً که خیلی بیشتر میشه، ولی اون تجربه با هم بودن رو تجربه میکنیم.
حالا هر روزم نه ها، یه روز تو هفته، دو روز تو هفته اختصاص بدیم به اینکه با بچه ها آشپزی کنیم.
و خیلی اصاب بیشتر میخواد، من میفهمم اینکه یه فیلم بذاریم برای بچه ها، بچه ها بشنن فیلم نگاه کنن، خودمون تون تون کارا رو بکنیم، طبیعیه که خیلی بهتره، خیلی سریعتر انجام میشه، ولی و حوصله باید داشته باشیم. وقتی یه چیزی رو میریزن، یه چیزی رو میپاشن، یه چیزی رو خرابکاری ممکنه بکنن، ولی اون اینو در خودمون ایجاد بکنیم که بعضی وقتا این کارو بکنیم. و حالا این توصیه ما باعث نشه که هده احساس عذاب وجدان بکنن که نمیتونن همچین فعالیتی رو با فرزندشون انجام بدن. اگر میشه تو برنامه ها گنجوند داشتن فعالیت های اینطوری که کارهای خونه داره انجام میشه، داریم منظم میکنیم، حالا الان نزدیک چی میشه، کم کم خونه تکونی و اینا، این که بچه ها رو فرصت بدیم که اونا به دستمال دستشون بگیرن، حالا یکم کثیف کاری بکنن، ولی همراه هم هستیم، داره تجربه میکنه، داره چیزای مختلفو میبینه و میشنوه، و همینا، از همینا میشه واقعا. لازم نیست کلاس های خاص و نمیدونم فضاهای خیلی گرون قیمت و لوکس بچه ها رو ببریم و
بخواهیم ایونی حالا نرفتیم هم نرفتیم، همین که بچه ها زندگی رو تجربه بکنن به همون کیفیت که ما داریم تجربه میکنیم، هم باعث مسئولیت پذیریشون هم میشه.
مسئولیت پذیریه دقیقا باعث میشه که فرد خودش رو دست و پنجه نرم بکنه،
یه تیرو چند میشونه.
دقیقا همینطور، هر چقدر واقعی تر باشه. و بچه های ما متاسفانه این که تو فضاهای مجازی دوست دارن بیشتر باشن، برای اینکه لذت تو دنیای واقعی نمیبرن. نسل جدید تا اونجا که میتونیم بیاریمشون تو دنیای واقعی، یه زمانهایی رو بذاریم بگیم همه چی تعطیل، منم تعطیل میکنم، شما هم تعطیل کنین و بریم لذت ببریم با هم دیگه. حتی اگر ورزش با هم دیگه میکنیم، حتی اگر تمیز کردن خونه است، اگر این ور اون ور رفتن خرید هر کاری هست با هم دیگه میکنیم، که با هم دیگه تو دنیای واقعی باشیم.
یه چیزی که اختیارش هم دست اونا باشه. به نظرم حتی مثلا ما خانمایی که کار خونه یه وقتا برامون خیلی خسته کننده است، گاهی از کار خونه لذت هم میبریم. هم که داریم خونه رو آماده میکنیم، لباسا رو تا میکنیم، لذت بخش دیگه آدم میبینه که یک اثری در این دنیا داره، به هر حال حس خوبی به آدم میده. و بچه ها اگه بتونن این کارو به همون کیفیتی که ما تجربه میکنیم تجربه بکنن، یعنی که کسی بالا سرشون وای نسه بگه این کارو کن اون کارو کن، آقا بالا سر نداشته باشن، به نظرم اونا هم میتونن از محیط واقعی، حالا نه فقط برای تا کردن لباسا، برای هر چیزی لذت ببرن. ببرن.
مثلا دنیای واقعی اگر همش سرزنش و سرنگون باشه طبیعیه که بخوان فاصله بگیرن برن تو دنیای مجازی، ولی اگر پذیرش و آزادی باشه تو چارچوب هایی که میتونیم براشون فراهم بکنیم، طبیعتا علاقه شون به اینکه با ما بیشتر زمان بگذرونن هم بیشتر میشه.
خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر کاشان وحید عزیز. مهمان امروز برنامه‌مون خودشون نویسنده هستن، مترجم کتاب کودک و نوجوانان، کارشناس حوزه خانوادگی، استاد دانشگاه هستن. حسابی استفاده کردیم از محضرشون. باهاتون خداحافظی میکنم خانم دکتر، ممنونم. اما یادمون باشه که خلاقیت تو خانواده یعنی عشق در حرکت. وقتی به نوجوانمون یاد بدیم که دنیا رو با اینه که خلاقیت ببینه، در واقع داریم بهش یاد میدیم چجوری توی شرایط سخت، چجوری توی شرایط بحرانی بتونه آرامشش رو حفظ بکنه، برای زندگیش تصمیم بگیره و اتفاقات خوب رو رقم بزنه. امیدوارم که خونه هاتون همیشه کانون ایده های نو، خنده های از ته دل و آرامشی باشه که از نگاه خلاق به زندگی شروع میشه و سرچشمه میگیره. خیلی ممنونم از شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار. وقت بخیر همراهان محترم شبکه رادیویی تهران، خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه نسل فردا و دعوت میکنم که همچنان ما رو بشنوید. متن زیبایی در مورد ایران مقابلم هست که دوست دارم قبل از شنیدن موسیقی مناسب این رو تقدیم گوشهای شما بکنم. اینجا قلمروی ایرانه، پژواک صدای خاک، تنین نوای آب و روایت تاریخ هزاران ساله، سرزمینی که نامش با سرود عشق و مقاومت گره خورده. ممنون که همراه ما در رادیو تهران هستید. نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید از طریق سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما در ارتباط باشید و به دست ما برسونید. همچنان از پخش رادیو تهران همراه شما هستیم و در این هوای سرد برفی پیشنهاد کوچولو برای شما دارم، اونم مدیریت مصرف گاز. خیلی شنیدیم این موضوع ولی واقعا مهمه. میتونیم یک درجه کمتر بکنیم دمای خونه رو و صدها متر مکعب صرفه‌جویی کنیم. اینطوری میتونیم مراقب منابعی که در اختیار داریم باشیم.
زمستون
سرای تو قشنگ پشت شیشه،
یه چای گرم خانواده دوران،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
مسئولین در تلاشند تا در سالهای آینده بتوانند 25% از مصرف روزانه گاز را از ذخایر زیرزمینی تأمین کنند که این نشانه ای از افزایش چشمگیر تقاضا و فشار بر شبکه گاز کشور است. این برنامه ها در حالی اجرا می شود که مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنعتی همچنان رو به افزایش است و کارشناسان هشدار می دهند اگر الگوی مصرف اصلاح نشود آینده تأمین انرژی